شش عصر جمعه در تهران، این صدای رادیو فرداست. شمار کشته شدگان انفجار بمب در کابل به 15 تن رسید. آمریکا همسر یکی از سرکردگان داعش را به مقام‌های کرد عراقی تحویل داد. هاشمی رفسنجانی می‌گوید مخالفان داخلی توافق هسته‌ای اشتباه می‌کنند. با سلام، بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. شمار کشته شدگان انفجار یک کامیون بمب گذاری شده در کابل به 15 تن رسید. به گزارش خبرگزاری آلمان 250 تن نیز در این انفجار زخمی شدند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هنگام عیادت از آسیب دیدگان این انفجار گفت تا به حال انفجاری بدین شدت در کابل سابقه نداشته است. این کامیون بامداد جمعه در منطقه شاه شهید در جنوب شرقی کابل منفجر شد. این انفجار گودالی به عمق 9 و عرض 15 متر به وجود آورد و چندین ساختمان و مغازه را به کلی ویران کرد. به گفته مقام‌های افغان هدف این انفجار ماموران امنیتی افغانستان بودند. آمریکا بیوه ابو سیاف، یکی از سرکردگان گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را به مقام‌های اقلیم کردستان عراق تحویل داد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نام این فرد را نسرین اسعد ابراهیم، معروف به ام سیاف، اعلام کرده است. ابو سیاف که به گفته مقام‌های آمریکایی مسئول امور مالی داعش بود، در ماه می گذشته در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی در سوریه کشته و همسرش دستگیر شد. به گفته مقام‌های پنتاگون، ام سیاف اکنون در شهر اربیل در اختیار وزارت کشور اقلیم کردستان عراق است و گنجینه‌ای از اطلاعات درباره داعش ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، در حمله نیروهای آمریکایی به منزل ابو سیاف، یک زن جوان ایزدی که به بردگی آنان درآمده بود آزاد شد و شماری از آثار گرانبهای باستانی عراق در منزل این زوج عضو داعش به دست آمده است. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید مخالفان داخلی توافق هسته‌ای اشتباه میکنند. به گزارش ایسنا، هاشمی رفسنجانی در گفتگو با المانیتور با اشاره به نتایج توافق هسته‌ای افزود ما جایگاه خودمان را حفظ کرده ایم و همه نیازهای زیربنایی هسته‌ای که تا به حال داشته ایم محفوظ است. او درباره دورنمای همکاری‌های سیاسی ایران و ایالات متحده گفت به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها می‌خواهند یک مقدار از گذشته فاصله بگیرند. آقای رفسنجانی گفت در مسائل هسته‌ای آمریکایی‌ها تا به حال نسبتاً خوب عمل کردند و این سیاست‌های مثبت ممکن است در جبران مافات مؤثر باشد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بهبود روابط با عربستان سعودی گفت ایران ذاتاً با عربستان و کشورهای عرب مسئله‌ای ندارد و افزود قاعدتاً اگر دولت جمهوری اسلامی و آنها تصمیم بگیرند که با هم کار کنند سخت نیست و روابط مثل گذشته می شود. دو نماینده برجسته دموکرات عضو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا اعلام کردند در رأی‌گیری ماه آینده کنگره درباره توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی به این توافق رأی منفی می‌دهند. چاک شومر، سناتور با نفوذ دموکرات از نیویورک، گفته است که به نظر او ایران با استفاده از این توافقنامه به دنبال رسیدن به هدف‌های شیطانی خود است. از سوی دیگر، یکی دیگر از اعضای عالی رتبه حزب دموکرات و عضو کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان نیز گفته که به این توافقنامه رأی منفی می‌دهد. آقای انگل گفته که این توافق نتوانست او را قانع کند که ایران امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای را از دست خواهد داد. او تاکید کرده که این توافقنامه ممکن است موقعیت ایران را به عنوان عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه تثبیت کند. کنگره آمریکا 4 هفته دیگر فرصت دارد تا نظر خود را درباره بررسی توافق جامع هسته‌ای اعلام کند. در صورت مخالفت کنگره، باراک اوباما همچنان می‌تواند نظر قانون‌گذاران را وتو کند. خبر دیگر از آمریکا، سخنگوی کاخ سفید به گزارش اخیر یک مؤسسه پژوهشی درباره از سرگیری احتمالی عملیات پاکسازی در سایت نظامی پارچین واکنش نشان داد. جاش ارنست روز پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی با بی‌اهمیت دانستن اقدام‌های احتمالی جمهوری اسلامی در این زمینه تصریح کرد که ایالات متحده به اطلاعات خود از آنچه در سایت پارچین روی داده اطمینان دارد. خب در اینجا رفته رفته من از حضور شما مرخص میشم و شما در لحظه های دیگر شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود. کاری از نیوشا بغراتی.
داشتم برای خامنه ای رو.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسان از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
حدود 6 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. من نیوش بغراتی هستم، همراه شما هستیم در یک برنامه زنده دیگه، در یک عصر جمعه دیگه. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. برنامه ساعت 6م در حدود 55 دقیقه آینده درش باز هست به روی شما با شماره تلفن مستقیم 00420221122454.
مردم تغییر، تحول و تعالی را می‌خواهند.
دو سال می‌گذره از زمانی که حسن روحانی با بیان این کلمات رسماً کار دولت 11 را کلید زد. دولتی که خودش رو دولت تدبیر و امید می‌نامید، شعارش اعتدالگرایی بود و نمادش کلید. دولتی که رئیسش کمتر از 2 ماه پیش از اون با وعده‌های کلانی مثل حل و فصل مناقشه اتمی، تغییر گفتمان سیاست خارجی، بهبود شرایط اقتصادی و باز شدن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داخلی رأی 18,613,329 ایرانی رو بر اساس آمار اعلام شده از آن خود کرده بود تا بر صندلی دومین فرد قدرتمند کشور تکیه بزند. حالا 2 سال بعد از اون روز و این وعده ها، در حالی که به نظر میرسه دولت حسن روحانی با حصول توافق جامع اتمی یکی از پیچهای اصلی رو در مسیرش تقریبا پشت سر گذاشته، ما اینجاییم در برنامه ساعت ششم تا شما 2 سالگی دولت رو قضاوت کنید. 00420221122454. نظر شما درباره عملکرد دولت در هر یک از این حوزه‌های کلان چیه؟ چه نمره‌ای به؟ نظر شما درباره عملکرد دولت در هر یک از این حوزه‌های کلان چیه؟ چه نمره‌ای به ریاست جمهوری حسن روحانی میدید و چه افقی رو پیش روی 2 سال باقی مانده از دوران ریاست جمهوری او می‌بینید؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست که باز از همین حالا به روی شما 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست در این برنامه و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز میهمان ما در برنامه ساعت ششم آقای مرتضی کاظمیان هست، از پاریس روزنامه‌نگار، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی. سلام میکنم به شما آقای کاظمیان عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام آقای بغراتی به شما، به شنوندگان و مخاطبان برنامه و البته همراهان برنامه، و امیدوارم که بشه در این وقتی که هست البته در گفتگو با هم دیگه بررسی کرد به طور واقع بینانه کارنامه دولت آقای روحانی رو، که البته بدون شک در ارزیابی این دولت گریزی نیست از مجموعه واقعیتایی که پیرامون دولت وجود داشت در هنگام برآمدنش و اون چیزهایی که به هر حال در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی هستش و البته واقعیت‌ها و محدودیت‌هایی که گریبان آقای روحانی رو گرفته اضافه بر وضعیت جامعه مدنی در ایران.
آقای کاظمیان، امیدوارم که وقت بکنیم به تک تک این مسائلی که بهش اشاره کردید بپردازیم. مهمترین دستاورد دولت حسن روحانی رو به اعتقاد خیلی ها باید تا اینجا مسئله اتمی و مذاکرات اتمی دونست، اینکه تونست به هر حال با دیپلماسی که تعیین کرده بود و با هیئت دیپلماتیکی که تعیین کرده بود با در دست گرفتن مستقیم پرونده اتمی به توافق جامع برسه. حالا به هر حال مخالفت ها باقی هست، چه در ایران چه در اون سوی اقیانوس در ایالات متحده آمریکا. از اون طرف نمایندگان جمهوری خواه، عمدتا جمهوری خواه و گروهی از دموکرات های آمریکا هم حتی مخالفت میکنن با این توافق جامع، و از اون طرف هم در ایران به هر حال گروهایی هستن در مجلس، در سایر نهادهای قدرت که مخالفت خودشون رو ابراز میکنن. ولی به هر حال شاید بتونیم بگیم یک گردنه رو تا حدی پشت سر گذاشته. شما اجازه بدید از همینجا شروع کنیم، از ساده ترین بحث شروع بکنیم. شما فکر می‌کنید مدیریت آقای روحانی در زمینه حل و فصل برنامه اتمی و مناقشه اتمی تهران چطور بوده؟
شاید اونجایی که به تعبیر شما ساده ترین بخش سیاست ورزی دولت روحانی بوده و برنامه های رئیس جمهور اعتدالگرا به تعبیری دشوارترین وجه اقدام اون هم هست.
البته منظور من از ساده ترین این بود که از اونجایی که جایی هست، یعنی برنامه ای بود که به موفقیت رسیده تا حدی و به توافق رسیدن، شاید حرف زدن در موردش راحت تر باشه. منظورم این نبود که حصول توافق راحت ترین بوده.
بله، من فقط در مقام این بخش از به هر حال محدودیت های دولت های روحانی هم میخوام توضیح بدم که به هر حال با توجه به حساسیتی که وجود داره در کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی برای تعامل با غرب به ویژه ارتباط با امریکا و مجموعه شعارهایی که اقتدارگرایان در داخل کشور سر دادن، اقتدارگرایانی که چه در حکومت هم چه در خارج از آن، و به هر حال اینها ماهیتاً هم گفتگو گریزن و هم صلح‌ستیز، طبیعتاً اقدام دستگاه دیپلماسی آقای روحانی اقدام خیلی مهمی بود. و با توجه به اینکه خب چنان که خود آقای روحانی هم گفته که اون چیزی که من وعده دادم به مردم تعامل سازنده با جهان، نجات اقتصاد کشور و البته احیای اخلاق به تعبیر ایشون، خب کاملا مشخصه که توسعه اقتصادی در پروژه های آقای روحانی اولویت داشته به توسعه سیاسی، و توسعه اقتصادی هم به نوعی گره خورده بود با حل و فصل بحران اتمی. خیلی بعید به نظر میرسه که اگر کس دیگری از اون نامزدهایی که در انتخابات 92 حضور داشتن به جای آقای روحانی بود، یک چنین پروژه شاید با این کیفیت پیش میرفت، یعنی در مورد گزینه مثل آقای جلیلی که اصلا بحث منتفیه، اما حتی در مورد گزینه های مثل آقای قالیباف یا آقای ولایتی هم من فکر میکنم باز خیلی محل تأمل هست که آیا با همین کیفیت و با همین عزم و اراده و به حال استمرار و سماجت این پروژه پیش میرفت و به اینجا میرسید یا نه. البته من بدون شک معتقدم که در حصول توافق اخیر که خیلی مهم بوده، به هر حال نقش شخص اول نظام و هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی غیر قابل انکار هستش. دست کم این که اگر آقای خامنه‌ای و اون کانون مرکزی قدرت اراده مخالفت جدی با این توافق رو داشتن، قطعا این اتفاق رخ نمیداد. این در وجه حداقلی هستش. اما به هر حال تا اینجا آقای روحانی موفق شده که به نوعی با مجموع داده ها و وجوه اثباتی پروژه خودش هسته مرکزی قدرت رو بیش از پیش خانه کنه و همراه کنه، یا وادار به سکوت توان با رضایت کنه، و طبیعتا این توفیق میتونه تبعات خیلی مهمی به جهت اقتصادی به ویژه داشته باشه، از جمله آزاد شدن درآمدها و به هر حال پولهای بلوکه شده ایران و تعامل جدید و خیلی مؤثر اقتصادی با کشورهای غربی که شواهدش رو در همین چند هفته اخیر به خصوص شاهد بودیم بس. در سفر هیئت‌های مختلف اقتصادی به ایران البته
آقای کاظمیان، حالا چون میخواستیم بپردازیم به بحث سیاست خارجی، میخواستم ازتون خواهش بکنم اون رو در مبحث جدایی دربارش صحبت بکنیم، به خاطر اینکه از وجوه مختلف امکانش هست که بهش بپردازیم. اگر موافق باشید در این مرحله بریم سراغ تعدادی از دوستانمون مخاطبان رادیو فردا، نظر اونها رو بشنویم، ببینیم که اونها چی فکر میکنن در مورد دو سالگی دولت حسن روحانی، و برگردیم بحث رو از همین جایی که نیمه کار مونده، یعنی از بحث سیاست خارجی پی بگیریم که صحبت در موردش هم زیاد هست. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم مستقیم و زنده. شما رو دعوت میکنم که بپیوندید به ما، همراه بشید و با برنامه ساعت ششم صحبت کنید در مورد دو سالگی دولت 11 و عملکرد حسن روحانی طی این مدت. علی از تهران روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما آقای علی عزیز، و نظر شما چیه؟ چه نمره میدید به آقای روحانی؟ آقای علی صدای من میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان داریم علی رو روی خط؟ نه متاسفانه. بسیار خب، حالا که اینطوره یک علی دیگر رو روی خط سعی میکنیم که بیاریم. ایشون هم از ایران همراه ما هستن. سلام میکنم به شما، و شما از شما میپرسم که نمرتون به دولت حسن روحانی طی دو سال گذشته چنده؟
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بغراتی و همچنین خدمت شنوندگان محترم. ببینید در مورد عملکرد و پرونده آقای روحانی در این دو سال، باید بگم متاسفانه اگر این روند در دولت آقای احمدی نژاد بود، خیلی انتقادها بیشتر به سوی آقای روحانی بود. این دو سال هست که هیچ نوع دستاوردی آقای روحانی نداشتن. هر پروژه‌ای که افتتاح کردن، پروژه‌ای مربوط به دولت آقای احمدی نژاد بوده، هر کاری کردن مربوط به دولت قبلی بوده، یعنی فعالیت و ایده و کار جدیدی نداشتن. علاوه بر این که تیم آقای روحانی یک تیمی هستن که مسن هستن و قدرت اجرایشون خب طبیعتاً پایینه. این دو سال فقط آقای روحانی تو بحث هسته‌ای عمل کردن که من جادر تو این مسئله عرض کنم خدمتتون. ببینید من تو این دو ساله به وضوح شاهد این قضیه بودم که کسایی که با ایران به هر شکل ممکن دشمنی داشتن با آقای روحانی همسو بودن، چه اون رسانه ها، چه
یعنی شما در واقع فکر میکنید که خطی که آقای روحانی داره دنبال میکنه خط به زعم شما دشمنی با منافع ملی ایران هست؟
نه این صحبت من نیست. ببینید من اینو عرض می‌کنم، چطور ممکنه که در دولت آقای احمدی نژاد که ما هفته‌ای نبود که خبر خوش نشنیم، هفته‌ای نبود که افتتاح نشه، هفته‌ای نبود که کارهای عظیم کشوری انجام نشه، اون موقع همه نقاط منفی کشور دیده میشد در رسانه‌ها و شبکه‌های ماوری، حالا از جمله خود شبکه رادیو فردا که شما خودتون معذرتید.
من هر خبری رو به هر حال ما اعلام می‌کنیم. به نظر شما خبرهای مثلا فرض کنید که مربوط به تحریم شدن ایران توسط سازمان ملل، رفتن پرونده هسته‌ای به شورای امنیت، یا خبرهای مربوط به اختلاس، یا حتی بحث استکاک داخلی بین آقای احمدی نژاد و مثلا فرض کنید آقای خامنه‌ای، قهر و خونه نشینی آقای احمدی نژاد بعد از مسئله‌ای که بر سر وزارت اطلاعات پیش اومد، اینها پس به زعم شما خبر خوش بوده در دوره آقای احمدی نژاد؟
آقای بولادی، من تا یه انتقادی به شبکه شما کردم، شما فوری رگکید از این طرف.
نه من دارم از شما یک سوال خیلی ساده میپرسم، میگم به نظر شما تصویب قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران خبر خوش بوده در دوره آقای احمدی نژاد، و اینکه آقای روحانی بخواد مثلا مذاکره بکنه و این تحریم‌ها برداشته بشه برعکس اون خبر بده؟
ببینید آقای بغراتی، این تحریم ها بانی و باعثش خود آقای دولت آقای خاتمی بود، نه آقای احمدی نژاد.
آقای احمدی نژاد که برنامه اتمی رو دوباره شروع کرد و بعدش قطعنامه تحریمی صادر شد.
خود آقای روحانی چند شب پیش گفتن که سال 82 به خاطر مشکوک شدن به فعالیت هسته‌ای ایران در یک سانتریفیوژی که دست دوم خریداری شده بوده از یک کشور ثالثی، آقای خدا این نه همه ضعف دولت آقای خاتمی، یک بعد شما 5 میلیون مسکن مهر داشتیم، این همه فعالیت گسترده داشتیم، بس هدف منکرده
یا مسکن مهر رو که اتفاقا جز پروژه های شکست خورده آقای احمدی نژاد به حساب میارن جمعی اقتصاددان هایی که داخل ایران صحبت میکنن.
نه من فکر می‌کنم اتفاقا اینجوری هم
نیست،
اصلا نیست، فقط شما هستید که اینجوری دارید میگید.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم از اینکه نظر خودتون رو با ما در میون می‌گذارید. اجازه بدید از یک نفر دیگه بشنویم، از آقای سهیل در تهران، که نظر ایشون چی هست، موافق هستن با آقای علی یا مخالف. آقای سهیل در ابتدا ازتون خواهش می‌کنم بگید که چه نمره‌ای به آقای روحانی میدید و به دولت ایشون، به عملکرد دولت ایشون طی دو سال گذشته.
سلام، خسته نباشید. اولا که آقای روحانی فکر کنم که از کل ایده هایی که داشتن فقط یه دونش رو عملی کردن، چون کاره
کدوم هست اون ایده
دست نخورده مونده، همون برنامه انرژی.
خب اونو به نظرتون چطوری هدایت کرده آقای سهیل؟
من با اینکه دلیت خوشی ندارم ولی کلا با نیت خوبی اومدن، ولی در داخل
خب حالا اجازه میدید همینجا ازتون بپرسم که در حوزه اتمی به نظر شما چطور بوده عمل کرده دولتشون؟
در حوزه اتمی
موفقیت آمیز بوده،
تنو انجام داده. یعنی ما اصلا فکرش نمی کردیم که مثلا
عملی بشه،
واقعا آقای ظریف کنار کسی دیگه همسان پیاده پیاده راه برن.
خب بزرگترین نقطه ضعف اینو تا اینجا شما متوجه شدیم، بزرگترین نقطه ضعف دولت حسن روحانی رو در عمل کردش یا اجابت وعده هایی که داده بود کجا می بینید؟
من توی قسمت اقتصادیش داخل می دونم، چون داستش بخواین درست دست بالشون بسته است، دارن با گفتن خطرات دولت قبلی خود و خودشون فضا باز میکنن، اما مردم بیشتر توقع داشتن از چیز تکون نخورده، نه بورس، نه نمیدونم تولیداتمون، نه کارخونه، هیچ کدوم.
چقدر شما احتمال میدید که اگر این برنامه اتمی که به گفته شما خوب هدایت شده و به جایی رسیده تا اینجا، اگر که واقعا توافق جامعه به طور کامل هم شروع بکنه به اجرا شدن، چقدر میتونید امیدوار باشید که روی وضعیت اقتصادی داخل ایران تأثیر بگذاره آقای سهیل؟
من فکر میکنم با این تیمی که برای اولین بار انتخاب شده، اگر بتونن واقعا فضا بگیرن، قدرتشون واضح‌تر بشه، مهره برای امروز بدن، خیلی به نظر من خوشاینده،
میتونه تأثیر خوبی داشته.
من میترسم به سرنوشت آقای خاتمی چیز بشه.
ممنونم از شما آقای سهیل عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو. بردیا برای ما نوشته مشکل اینجاست که بعضی ها یک یا چند نفر را از کل نظام سوا می‌دانند، در صورتی که در این 37 سال اخیر هر کس سر کار آمده وظیفه‌اش سر کار گذاشتن ملت ایران بوده است. ولاغه شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط، یا اینکه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. میهمان بعدی ما، دوستی که در برنامه داریم، مهدی هست از ترکیه. سلام میکنم به شما آقای مهدی عزیز، همراه هستید با شماره مستقیم رادیو فردا 00420221122454. شما نظرتون چی هست آقای مهدی در مورد عملکرد آقای روحانی؟ شما چه نمره میدید به دولت ایشون؟
سلام، وقتتون بخیر. از عرب دارم خدمت کلیه دوستان. از موضوع اولیتون که من به آقای روحانی باید اول بریم دو قسمت داره. من فکر میکنم اومد سر کار اومدن آقای روحانی با انگیزه حفظ بقای نظام جمهوری اسلامی بود و فکر میکنم حدود خیلی زیادی به این امر به قول معروف رسیده، یعنی این همشون هدفشون تحقق پیدا کرده. ولی در رابطه با وعده هایی که آقای روحانی داد، در رابطه با خواسته هایی که از جانب مردم باعث روی کار آمدن آقای روحانی شد، من متاسفانه نمیتونم نوبه مستقی با ایشون بدم.
چرا؟ کجا ضعف و کجا میبینید آقای مهدی؟
در رابطه با قضای اقتصادی که حالا شما بهتر از من میدونید، من فکر میکنم یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران اون سیستم زیربنایی و در انحصار بیت رهبری و سپاه پاسداران بودنه. خب در این رابطه که اصلا ورود نکرده، یه بخش عمدهش هم که میگن تحریم ها، حالا این هم که گویا قرار برداشته نشه یا بشه، ولی در رابطه با میدونید حقوق شهروندی، قانونمندی و حکومت قانون در ایران، آقای روحانی خیلی قول ها دادن. من فقط توجه شما رو جلب بکنم به این مسئله که همین چند وقت پیش چیزی هولوش 3-4 هفته پیش نمیدونم یه سری از نمایندگان مجلس خواستار پیگیری اختلاس نیروی انتظامی شدن و آقای خامنه ای مستقیما کتبا ابلاغ کردن از طرف دفتر رهبری که پیگیری نکنید. آقای روحانی کوچکترین عکس العمل نشون نداد. عدم دخالت آقای روحانی بالاخره به عنوان نماینده مردم، قوه مجریه مملکت، باید بتونه حرف مردم رو یه مقدار تاثیرگذار باشه توی سیستم. ولی من با یکی دیگه از بینندگان کاملا موافقم که آقایون باید کاملا متحد باشن به سیستم ولایت فقیه، یعنی نمیتونن از
اینو به نظر شما این سیستم کلانی که بر سیاست داخلی ایران حاکم هست باعث میشه که آقای روحانی در واقع اگر هم بخواد نتونه یه سری کارها رو انجام بده؟
دقیقا، من فکر میکنم اصلا آقای روحانی زائده این سیستم کلانه.
ممنونم از شما،
واقعا خواهش میکنم.
متشکرم از شما آقای مهدی عزیز، ممنونم از اینکه همراهی کردید ما رو در این برنامه. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای کاظمیان، نظرتو شنید، اجازه بدین که ما همون بحثی رو که می‌خواستیم دنبال بکنیم با همون ترتیب بریم جلو، سیاست خارجی رو پی بگیریم و بعدش میپردازیم به این حوزه‌هایی هم که دوستان بهش اشاره کردن، از جمله حوزه سیاست داخلی یا مثلا بحث اقتصادی و اینها. اگر خیلی کوتاه آقای کاظمیان در واکنش به صحبت دوستان می‌خواید حرفی بزنید بشنویم و بعد از اون بحث سیاست خارجی رو پی بگیریم.
آقای بغراتی، به هر حال در مورد اون دوست اولی که صحبت کردن که به نظر می رسید کاملا حامی آقای احمدی نژاد و دولت ایشون هستن. من فکر کنم به اندازه لازم در این ماها مستندات مطرح شده، یعنی از جمله اینکه مثلا واردات 720 میلیارد دلاری در طول 8 سال دولت نهم و دهم که مثلا از حدود 950 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور، این 720 میلیارد دلار واردات خب یک چیز عجیب و غریبی هستش. یا این که مثلا ظرف 18 ماه به تعبیر آقای جهانگیری حدود 22 میلیارد دلار پول ایران به خارج رفته و خب معلوم نیست کجاست. یا اینکه 80 هزار میلیارد تومان باز به تعبیر مسئولین ارشد دولت مطالبات معوق بانک‌هاست و این ارقام عجیب و غریبی که اینقدر متاسفانه مبتذل شده که دیگه حتی جامعه هم به اون واکنشی نشون نمیده. یعنی شنیدن خبر گم شدن دکل‌های نفتی یا فروختن فرودگاه قدیم قشم.
خب حالا آقای کاظمیان، اینا بحثایی که در واقع باید در توضیح عمل کرد یا نگاهی به عمل کرد دولت آقای احمدی نژاد بهش بپردازیم. اجازه بدید بریم سراغ همین بحث سیاست خارجی که سهیل هم از تهران روش انگوش گذاشت و گفت مثلا به عنوان مثال یکی از پیامدهای بحث پیگیری بحث اتمی در سطح بالای دیپلماتیک این بود که در حدی راهگشای فضای سیاست خارجی ایران بوده. به گفته سهیل میگفت ما باور نمی‌کردیم که یک روزی آقای ظریف و آقای کری بخوان دوشادوش هم توی خیابان‌های اروپا قدم بزنن. شما فکر می‌کنید که واقعا تا چه حدی میشه به سیاست خارجی ایران امیدوار بود؟ از یک طرف این بحثی هست که سهیل مطرح می‌کنه که درست هم هست، در این سطح دیپلماتیک واقعا مذاکراتی به این نزدیکی شاید ما شاهد نبودیم طی سال‌ها و دهه‌های اخیر، اما از طرف دیگر می‌بینیم که در بسیاری مسائل اونجایی که خطوط قرمز از سطحی بالاتر از آقای روحانی تشخیص داده میشه و تصویب میشه، مثلا فرض کنید در مورد رابطه با آمریکا غیر از بحث اتمی، میبینیم که آقای خامنه‌ای به طور مستقیم ورود میکنه و رسما میگه که دشمنی ایران و آمریکا بس به این قضیه نداره و ادامه پیدا خواهد کرد. با کنار هم گذاشتن تمام این قطعات پازل، فهم کنید الان سیاست خارجی ایران کجا ایستاده در جغرافیای جهانی؟
آقای بغراتی ببخشید، من قبل از اینکه وارد این بخش مشخص بشم فقط عرض کنم که اون توضیحات من و داده های من در مقابل اون صحبتی که کردم، اون دوستی که گرایش داشتم به دولت احمدی نژاد، نه از باب نقد دولت احمدی نژاد بود، از این باب بود که خودش اتفاقا تبیینگر بخشی از دلیل برآمدن دولت روحانی است. یعنی بیکفایتی و ناکارآمدی دولت احمدی نژاد که گره خورده البته با آثار هولناک تحریم ها و البته فراموش نکنه اون سرکوب‌های خشن و خونین بعد از انتخابات 88. این مجموعه یک بستر اجتماعی اقتصادی سیاسی ایجاد کرد که در نهایت در انتخابات 92 منجر به برآمدن دولت روحانی شد. به نوعی میانه وضعیتی که از طرف کانون مرکزی قدرت و مطالبات جامعه مدنی به یک اشتراک نظری رسیدن که شد آقای روحانی، و طبیعتا همه مردم از وضعیت اقتصادی اجتماعی براشفته و ناراضی بودند و تبعات تحریم ها به جهت اقتصادی نه تنها گریبان جامعه که گریبان دولت و حکومت رو هم گرفت.
بله.
در یک چنین وضعی به تعبیر آقای حجاریان تقریبا آلترناتیوی برای دولت آقای روحانی نیست. یعنی فراموش نکنیم که الان حدود 1700 روز هستش آقای موسوی و کروبی در حصر غیرقانونی خانگی هستن.
نه.
یا مثلا آقای خاتمی امکان ورود به انتخابات پیدا نمی‌کنه.
می‌خوایم می‌پردازیم به تمام این بحث سیاست داخلی می‌پردازیم. میشه لطفا در مورد سیاست خارجی که من ازتون سوال کردم توضیح بدید؟ چون برمیگردیم در مورد این صحبت می‌کنیم.
بله، این میخوام بگم که در یک چنین بستری یک فردی مثل آقای روحانی روی کار میاد و طبیعتاً با اون نگاهی که من عرض کردم، یعنی اولویت توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی و طبیعتاً گره زدن توسعه اقتصادی با حل و فصل تحریم ها، ایشون طبیعتاً وارد مدار گفتگو شد. اگر نگاهمون این باشه که همه تصمیم ها در ایران از بیت رهبری گرفته میشه و دیگر اجزای قدرت یا کانون های قدرت غیر موثرند، خب نگاه دیگری خواهیم داشت. من نفی نمی کنم تاثیر هستی اصلی قدرت و شخص آقای خامنه‌ای رو، اما به هر حال فراموش نکنیم که کسی مثل آقای عراقچی یا کسی مثل آقای صالحی حتی که اینها به هر حال نزدیک هستن به بیت رهبری و همسو هستن با اون نگاه، وقتی در گروه دیپلماسی قرار میگیرن، وقتی پای میز مذاکره قرار میگیرن، اونجا دیگه چاره جز بدبستن و چانه زنی ندارن. به این معنا هستش که رئیس گروه دیپلماسی آقای ظریف یک پروژه سنگینی رو عهده‌دار شد و این گفتگوهای طولانی و البته واقعاً انرژی بر، به خصوص با توجه به مقاومت داخلی، مقاومت راستای افراطی در ایران پیگیری شد. اگر سماجت و اصرار آقای روحانی و البته حمایت‌های اصلاح طلبان یا نیروهای اعتدالگران میانه مثل آقای هاشمی رفسنجانی، حتی مثل گروه لاریجانی و اینها نبود، خب شاید این توفیق مذاکرات به حداقل می‌رسید. ولی مجموعه این اصراری که داشته تا حالا دولت روحانی و رسیده به این برجام یا توافق اولیه، خب خودش میتونه یک اتفاق خیلی مهمی باشه، به ویژه با توجه به تبعاتش در حوزه مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی.
همین میخواستم اینم، به نظر شما تا چه حد میتونه راهگشای فضای سیاست خارجی ایران باشه؟ به نظرتون آیا باید بحث اتمی رو جدا کرد از سایر مؤلفه هایی که نقش بازی میکنن در سیاست خارجی ایران، یا نه میتونه نقش عمده‌ای داشته باشه و باز بکنه این فضا رو؟
قطعا خیر. یعنی من فکر میکنم که چنان که به هر حال اساتید ارشد روابط بین الملل کسانی مثل آقای هرمیداس باوند هم معتقدن، تبعات مذاکرات اتمی و این توافقهای اولیه فقط در حوزه انرژی هستی خودش رو متولور نخواهد کرد، قطعا وادار خواهد کرد جمهوری اسلامی رو به ورود به دور جدیدی از مناسبات که محور اون گفتگو هست، محور اون بدبستان و چانه‌زنی هستش، و طبیعتا در نظم نوینی که مستقر خواهد شد در مناسبات ایران و غرب، این یک پیامدهای اقتصادی ناگزیری خواهد داشت که این پیامدها طبیعتاً یک جاهای محدودیت ایجاد خواهد کرد برای رفتار بین المللی جمهوری اسلامی و حتی فراتر از اون رفتار داخلی دولت. یعنی وقتی که به هر حال شما شرکای اقتصادی شما و طرفهای گفتگوی شما قدرت‌های بزرگی هستن که شما در حال چانه‌زنی با اونها هستین و اونها این مجال و امکان رو دارن که در یک جاهای گریبان دولت رو بگیرن، چنان که خب واقعاً امکان های عجیبی هم داده شده از طرف ایران و همچنان دست بالا در اختیار امریکا و غرب هستش، طبیعتاً یک چنین بستری وادار میکنه جمهوری اسلامی رو به طرف
تغییر رفتار بده در سیاست
واقع گرایی و یک نوع پراگماتیسم. پراگماتیسمی که گره خورده با به نظر من جمهوری اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نمادهای بزرگ اون در ایران هست.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم، صحبت زیاد هست، خصوصا میخواستم در مورد بحث سیاست داخلی که به گفته یکی دو تا از شنونده هامون تا اینجا کمتر بهش پرداخته شده توسط دولت آقای روحانی، نظر شما رو بپرسیم. اون بحث جامعه مدنی که مطرح کردید خیلی مد نظرم هستی صحبت بکنیم. اجازه بدید بریم به اهواز و با شهاب حرف بزنیم، نظر ایشون رو بشنویم. آقای شهاب همراه هستید با خط مستقیم رادیو فردا، شماره ما هست 00420221122454. سلام میکنم به شما شهاب عزیز، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که دولت در کدوم بخش از وعده های خودش موفق بوده، در کدوم بخش ناموفق؟
سلام میکنم به شما بغلاتی، همچنین خدمت های کاظمیان و شنوندگانتون. اگه اجازه بفرمایید من قبل از پاسخ به سوالتون یک نکته رو کوتاه اشاره کنم و
اگر در مورد بحث امروزمون هست خواهش میکنم بفرمایید.
بله تقریبا در مورد بحث امروز هست، خیلی کوتاهه. راستش میخواید من از شما به عنوان یک گوگلاتی که بالاخره برنامه‌تون رو گوش می‌دیم استقبال می‌کنیم، همیشه هم تلاش داشتید که موضوع خوب بگیرید. انتظار داریم نسبت به دروغی که هفته قبل گفته شد که اهل سنت در تهران مسجد ندارن تجدید نظر کنید، چون 9 تا
آقای شهاب عزیز گفتم در مورد بحث امروز صحبت بکنید. در برنامه هفته گذشته هم اجازه بدید آقای شهاب، در هفته گذشته هم اجازه بدید، در هفته گذشته هم گفته نشد مسجد ندارند، گفته شد اجازه ساخت مسجد جدید بهشون داده نمیشه، و همونطوری که در هفته گذشته هم گفتم و همه هم میدونن سنی ها در تهران مسجد دارند ولی اجازه ساخت مسجد جدیدی بهشون داده نمیشه. حالا برگردیم به بحث امروز، اگر میخواید در مورد بحث امروز صحبت بکنید.
بله ببینید، در نحوه نقد دولت ها من اعتقاد شخصی اینه که نه نگاه سیاهی مثل نگاه آقای کاظمیان به دولت‌ها داشته باشیم، نه یک نگاه بسیار روشنی به عملکرد دولت‌ها. بالاخره هر دولتی این عملکردی که داره سرشار از نقاط قوت و نقاط ضعف هستش. خب نگاهی که آقای کاظمیان به دولت آقای احمدی نژاد داره نگاه کاملا سیاهیه، یعنی در این نگاه نمیشه نقطه مثبتی رو پیدا کرد، و به طبع نگاه خیلی از افراد، برخی از افراد به دولت آقای روحانی هم نگاه کاملا سفیدیه، یعنی بالاخره هیچ نقطه ضعف رو نمیخوان قبول کنن. دولت آقای احمدی نژاد قطعا نقاط ضعف بسیاری داشته، که بالاخره هم خود منتقدین در اون زمان اشاره می‌کردن، حالا چه با استقبال دولت مواجه شد چه نشد بحث دیگری است، اما اینکه بخوایم کارهایی رو که شده به صرف کارهایی که نقاط ضعف دولت‌های احمدی نژاد بوده دیده نشد، به نظرم این از دایره انصاف خارجه.
بسیار خب آقای شهاب عزیز، من گذاشتم این صحبت خودتون رو شما بفرمایید، ولی اگر که اجازه بدید بپردازیم به بحث امروز. ببینید نیاکنید در مورد بحث امروز، در مورد عملکرد دولت آقای روحانی، اگر که میخواید بگید که نقاط ضعفش کدومه، نقاط قوتش کدومه، ما شنونده صحبت شما باشیم.
بله، من خواستم همین نقاط ضعف و نقاط قوت دولت آقای روحانی رو بگم، اون یک مقدمه. ببینید در نقاط قوت دولت آقای روحانی میشه به وزیر بهداشت ایشون اشاره کرد. ایشون طرحی رو که طرح سلامتی که راه اندازی کردن در پایین اومدن هزینه ها بسیار موثر بوده. از حالا مسئله دیگه ای که میشه گفت به تعامل خوب آقای روحانی با رؤسای قوای دیگه اشاره کرد. نقاط اختلاف دارن بالاخره در سخنرانیاشو میبینیم، اما اینکه بالاخره فضای مناسبی ایجاد شده که راحت اگر انتقادی هم نسبت به همدیگه دارن در یک فضای آرامی دارن به همدیگه میگن، در نقاطی که با هم مشترک هم هستن میبینیم که با هم همکاری میکنن، که نمونه بارزش بالاخره نظرات مثبت آقای لاریجانی رئیس مجلس نسبت به بحث قطعنامه است.
خب
نه رو بگیم کلیات، بگیم همین متنی که جمع شده. در مورد نقاط ضعف آقای روحانی، بالاخره آقای روحانی اومدن از روزی که تبلیغاتشون رو شروع کردن، من به نظرم این که بخوایم دوره 3 ماهه قبل از اینکه ایشون رسما رئیس جمهور بشن رو بذاریم کنار، یک دوره یک کار اشتباهیه. ایشون اومدن وعده هاشون رو اونجا مطرح کردن و ما بر اساس اون وعده ها امروز میتونیم بگیم چه کارهایی شده یا نشده. ایشون اشتباهی که کردن اومدن به جای تکیه بر ظرفیت داخلی، تقریبا میشه گفت بیشتر کارهای خودشون رو به بحث مذاکرات و بحث حالا تحریم ها گره زدن. و شما الان امروز میبینید علارغم این که اعلام شده مقدار پول بلوکه شده خود ایران که حالا در اثر تحریم ها بلوکه شده و قراره به داخل برگرده، تا روز قبل از توافق اعلام میشد که نه فقط از طرف آقای روحانی، از طرف همه مسئولین دولتی اعلام میشد که بالاخره این پولا بیاد اوضاع بهتر میشه وضعیت، در حالی که حالا به شوخی هم موقع مطرح شد دیگه، گفتن آقا حتی مثل آب خوردن مردم هم
نه
به این مسئله انگاری گره
خب حالا شما یعنی فکر میکنید که این برنامه اتمی، مذاکرات اتمی، یعنی در واقع نتیجه بخشن خیلی کوتاه اگه میشه، چون دوستان دیگه هم پشت خط هستن. یعنی به نظر شما این موفقیت آمیز نبوده آقای شهاب عزیز؟ میگن به نظر شما بخش موفقیت آمیز کارنامهشون نبوده؟
نه، ببینید بحثی که الان هستش اینه که هنوز متن جمع‌بندی شده مورد تصویب جمهوری اسلامی و کنگره آمریکا قرار نگرفته که ما بتونیم نتیجه کاملی از اون بگیریم. ببینید تا وقتی که این مذاکرات کاملا مصوب نشه، اجرایی نشه، ما میتونیم از زحمات آقای ظریف، واقعا آقای ظریف 23 ماه دارن تلاش میکنن اینکه زحمات،
اما نمیتونیم مطمئن باشیم که به نتیجه برسه یا نه. ممنونم از شما آقای شهاب عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو در برنامه امروز ساعت 6 رادیو فردا 00420221122454 شماره تلفن ما هست. خانم هما از پاریس رو خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم به شما خانم همای عزیز و نظر شما چی هست؟ شما چه نمره میدید به دولت حسن روحانی؟
با سلام به همه شما، من والا نمره‌ای که با دولت آقای روحانی میدم همون نمره‌ای که به ولی فقیه میدم، برای اینکه همونطور که همه میدونن مذاکرات هسته‌ای یک سال قبل از اینکه آقای روحانی بیاد رو کار شروع شده بود، بنابراین در زمان آقای احمدی نژاد، بدون اینکه رئیس جمهور تا آقای احمدی نژاد باشه بدون اصلا این قضیه رو، یعنی این نشون دهنده اینه که ولی فقیه تمام تصمیمات رو میگیره، تا حالا به هر دلیلی که بوده تصمیم گرفته بوده صلح بشه و این جریان هسته‌ای هم پایان بپذیره که به بدترین نوعش پایان پذیرفته.
یعنی شما نقشی برای آقای حسن روحانی و دولت ایشون قائل نیستید در اتفاقی که
نه، یعنی به شخص خودشون، برای ایشون کاره ای نیست.
خب چرا الان داشتید میگفتید که خانم همای عزیز داشتید میفرمودید که خانم همای عزیز داشتید میفرمودید که به نظر شما بحث اتمی به بدترین شکل ممکن پایان گرفته میشه؟ مقدار بیشتر توضیح بدید که چرا به نظر شما به شکل بدی پایان گرفته؟
حالا میگم بهتون، برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی عادت داره همیشه به صلح جایی میرسه که در تنگنا قرار گرفته، سر گروگانهای آمریکایی. زمانی ما اینا رو آزاد کردیم که بعد بدترین نوع اینا رو آزاد کردیم. خود آقای نبوی که اون موقع وزیر بود و میرفت صحبت میکرد، خودش گفت من گریه کردم پای این قرار.
خب الان چطور؟ حالا اون که بحث گروگان ها بود، الان چطور؟ چرا الان بعد
سر جنگ ایران و عراق هم اون زمانی که عربستان گفت من تمام خسارت ها رو میدم، ما گفتیم الا لالا ما قدس رو باید بگیریم. اینقدر طول دادیم تا دیدیم که بدترین وضع شد و پای صلح رفتیم.
خب الان چی؟ خانم هامیش الان بپردازید، چرا الان فهم به نظر خود چرا بعد؟
یک چیز بی خودی بود که ما احتیاج نداشتیم، ولی فقیه میخواست اینو داشته باشیم. میلیون ها دلار پول ملت ایران، تاکید میکنم ملت ایران، خرج شد و آخر سر اومدیم صلح کردیم باشون و یقینا خیلی پوانا رو دادیم. ولی باز من خوشحالم از این صلح، جلوی ضرر رو هر جا بگیریم منفعته. من هیچ گونه کار مثبتی، نه اینکه آقای روحانی، اولا آقای روحانی مقام امنیتی جمهوری اسلامیه، آقای روحانی 37 سالی با جمهوری اسلامیه، اونم مقام امنیتی نه مقام فرهنگی، چه میتونه بکنه؟ و با خودشون آخه اینا اصلا جدا هستن، اینا یک موجوده، یکی دسته یکی پای یکی چشمه یکی مغزه.
نه ممنونم از شما خانم همای عزیز، متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم 00420221122454. شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. آدرس ایمیل ما هست و در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. برای ما علی نوشته که تشکر میکنم از تیم آقای روحانی، بزرگترین گامی که میتوانستند بردارند حل و فصل برنامه اتمی ایران بود که این کار را هم به بهترین شکل ممکن انجام دادند. از اون طرف الهام برای ما نوشته در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که به نمره صفر برگشتیم، پس نمره دولت هم برای من صفر است. شما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. فرشاد از سوئد سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه ساعت ششم هستید، صحبت رو تا اینجا شنیدید. شما چی فکر میکنید؟ نقاط پایین و بالای دولت حسن روحانی، نقاط قوت و ضعفش رو کجا میبینید؟
با سلام خدمتتون. این نکات مثبت و منفی که در مورد آقای روحانی هست، خب بسیار در هر دو موردش
مهمتریناشو کدوم میبینید؟
روی مسئله خوباشو
مهمتریناش، نه میگم مهمترین خوب، مهمترین نقطه قوتش و مهمترین نقطه ضعفش.
بله مهمترینش همین که تونستن مثلا این توافق رو با کشورهای به اصطلاح پنج کشور و پنج بدوی یک انجام بدن که خب بسیار خیلی خوب بود، حتی به نتایج بسیار خوبی رسیدن. شما فکر کنیم به فقط مسائل هسته‌ای نیستش، مسائل دیگه هم هستش که اینا تونستن یک دونه مثلا راه باز کنم، مثل مثلا خرید فروش هواپیمای مسافربری که خیلی چیز مهمی بود برای کسانی که میخوان مسافرت بکنن. در مدت 37 سال این تحریم شده بود، و یا فروش لوازمات آمریکایی، این اجازه رو پیدا میکنن که به اصطلاح در صورت خرید فروش بین آمریکا و ایران انجام بشه. پس بیشتر از مسائل هستی بود. اگر بخوایم یکم بیشتر نگاه کنیم، مثلا در همین چند روز اخیر میبینیم که وزارت خارجه سوریه به ایران اومد، از ایران رفت عمان، از این عربستان و آمریکا اونجا مسافرت کردن. پس یک حرکتای انجام شده بیشتر از اون چیزای مسائل هستی بعد انجام شده باشه و صحبت شده باشه.
خب در حوزه داخلی چطور آقای فرشاد عزیز؟ اون حوزه خارجی رو اشاره کردید، در سیاست داخلی فکر میکنید که چطور بوده عمل کرد آقای روحانی؟ به هر حال وعده های زیادی داده شده بود در مورد مثلا فرض کنید باز شدن فضا، کم شدن فضای امنیتی، بحث فرهنگی بود و حتی به بحث برداشته شدن حصر از حبس خانگی رهبران اعتراضات 88 هم اشاره شده بود. شما فکر میکنید که در اون حوزه چطور عمل کرده؟
ببینیم مثلا در هر کدوم از اینا باید به صورت منصفانه به مسائل نگاه کنیم. اگر این نگاه بکنیم که آقای روحانی مثلا یک آدم اپوزیسیون که نیستش، که یک نفریه که توی دستگاه کار کرده، توی قسمت به عنوان دبیر شورای امنیت از طرف آیت الله خامنه‌ای مدت‌ها کار کرده، پس این یک آدم مورد اطمینان آقای خامنه‌ایه. نباید خیلی توقعات کارهای آنچنانی داشته باشیم که بخوایم یک تحولات عظیم داشته باشیم. و اینم می‌دونیم که همینجور که آقای خامنه‌ای، آقای خاتمی زمانی گفتن که به هر حال اینا رئیس جمهور به عنوان آب بیار آتش بیار می‌خوان، به عنوان اینکه نمی‌خوان که بخوان کارا رو هرجور که دلشون خواستن هرجور به مردم قول دادن انجام بدن. یعنی در حد حدودی میتونه رئیس جمهور در ایران کارهای انجام بده. در یک حد،
در همون حد و حدود چطور دیدید شما؟
آقای خامنه‌ای اجازه بده. خب یک خط قرمز هستش که آقای خامنه‌ای همیشه تعیین می‌کنه. یعنی آقای خامنه‌ای و سپاهن که در واقع کشور رو میگن بعد به چه سوی حرکت بکنه. اگه بخوایم در مثلا در مسائل اقتصادی بخوایم فکر بکنیم، خب من چون دائم مسافرت میکنم رفت و برگشت به ایران، همین که به صورت گرانی به صورت ترمز پیدا کرد، یعنی بیشتر نشد. الان من گرون هستش ولی تو ایران، ولی مثل زمان آقای احمد،
یعنی اگر بخوایم دقیق بگیم آقای فرشاد، در واقع اینجوری هستش که شیب، بله، یعنی در واقع باید بگیم که شیب بالا رفتن قیمت ها کنتر شده و با آهنگ کمتری گرون میشه.
یک مقدار نظم بندی شد به نوعی، به قول معروف اونجوری نبودش که مثلا آقای احمدی نژاد میومد هزار تا آمار دروغکی میداد به مردم. حداقل این آمارا تا اندازه‌ای درست شده، اینا مردم میدونن. مثلا از این لحاظ بهتر شده.
در حوزه سیاست داخلی چطور آقای فرشاد عزیز؟
ولی مسائل مثلا هنری فرهنگی بخوایم حساب بکنیم، دقیقا همون دوران آقای خاتمی هیچ فرق نکرده. یعنی گروه های فشار هستن، نیروی چی میگن قضایی هستش که اونا دائم اونا هم که تصمیم گرنده. اینا شاید یک تلاشه این میکنن، ولی به نظر من فکر میکنم که آقای روحانی تا حالا بیشتر حد کار چیز فوکوس کارش این بودش که این مسئله هسته‌ای رو
بخواد حل و فصل بکنه. از شما ممنونم آقای فرشاد عزیز. متشکرم از شما آقای فرشاد عزیز. ممنونم که همراهی کردید برنامه امروز ما رو، برنامه ساعت ششم رو. من دوست داشتم بیشتر با شما صحبت کنم، متاسفانه وقت خیلی زیادی نیست. آقای کاظمیان روی خط هستن از پاریس همراه ما. سلام عزمه آقای کاظمیان، من انقدر به دوستان مختلف که میان روی خط سلام میکنم، همین وسط برنامه به شما هم یه سلام دوباره کردم. البته عیبی نداره، به هر حال سلام سلامتی میاره. ولی میخواستم ازتون در حوزه سیاست داخلی بپرسم، صحبت‌های خانم هما فرشاد رو شنیدیم، برات شهاب رو، شما در فهم کنید در حوزه سیاست داخلی عمل کرد آقای روحانی چطور بوده؟
خب منم سلام دوباره به شما روحانی چون سلامتی میره و خدا قوت خسته نباشید به شما. ببینیم من چون وقت برنامه خیلی نیست و میدونم محدودیت داره، چند تا نکته رو من سریع فهرست بار عرض کنم. یکی در رابطه با صحبت آقای شهاب که گفتن که من واقعا سیاه نمایی میکنم در رابطه با دولت احمدی نژاد. خب قطعا کارنامه هیچ دولتی صفر و صد نیست، هیچ پدیده اجتماعی صفر و صد نیست، اما قطعا دولت احمدی نژاد به نمره مردودی میگیره در تمامی حوزه هایی که به حال قابل مستدل کردن هستش. اما فراتر از اون در مورد دولت مشخص آقای روحانی، من اینم عرض کنم که به تاکید که فکر میکنم اگر دولت آقای روحانی نبود و اون نامزدهای دیگر انتخابات 92 رأس دولت رو در اختیار داشتن، این توافق به این کیفیت یا با این سرعت رخ نمیداد دست کم، و اگر نگیم که منتفی میشد. و به هر حال اصرار و سماجت آقای روحانی و پختگی تیم دیپلماسی آقای ظریف تاثیر معنیداری داشت. اما در بررسی کارنامه دولت غیر از این سیاست تنش زدایی که خیلی مهم بود و به هر حال آقای روحانی تونست به وعده مهمی عمل کنه، به هر حال در حوزه توقف کردن روند فزاینده تورم و گرانی، در کنترل میزان نقدینگی و اینکه تونست سرمایه گذاری خارجی رو جذب کنه یا آغاز به جذب این سرمایه ها کرده با شکستن تحریم ها، اینها توفیق های خیلی مهمی به گمان من بوده. اینکه در حال نرخ تورم تونست کم کنه و رشد اقتصادی منفی رو حالا به صفر و به هر حال تلاش میکنه به بالاتر از صفر برسونه. البته در همین حوزه اقتصادی به هر
حال عدم یک پارچگی و یک دستی اقتصاددانان همراه دولت آقای روحانی یا برحال بحث کمیت و کیفیت پرداخت یارانه ها خودش از محلهای مورد نقد هست.
بله آقای کاظمیان، در حوزه سیاست داخلی که ازتون پرسیدم خواهش میکنم بفرمید.
بله همین در حوزه توسعه سیاسی متاسفانه دولت آقای روحانی به گمان من کارنامه درخشان و حتی مثبتی نداره. البته احیای خانه احزاب یا مجوز گرفتن حزب اتحاد ملی اتحاد ملت ایران به هر حال یک اتفاق خیلی مهمی بود هر دو، یا اینکه به هر حال فضای سیاسی در دانشگاه‌ها بازتر شده نسبت به دولت قبل از آقای روحانی. اما متاسفانه حالا چون در آستانش هم هستیم روز خبرنگار، متاسفانه همچنان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که آقای روحانی وعده مشخص داده بود با حدود 5000 عضو همچنان توقیف هستش. احزاب اصلی و مهم حامی اصلاحات مثل جبهه مشارکت مجاهدین انقلاب یا احزاب ملتزم به قانون مثل نهضت آزادی، شورای فعالان ملی مذهبی، اینها همچنان دچار محدودیت و فشار و توقیف هستند. احضار و بازداشت فعالان سیاسی متاسفانه ادامه داره. البته اینا همه حوزه‌ای هستش که مرتبط با قوه قضاییه هست، اما وجه تاسف‌بار ماجرا اونی که زیر مجموعه های دولت هم مثل وزارت اطلاعات، مثل وزارت کشور یا حتی بخشی از وزارت ارشاد هم در این حوزه دخالت میکنن، چنان که مثلا بخشی از سختگیری بر مطبوعات از زیر مجموعه وزارت ارشاد هم رخ میده، چیزی که خب نسبتی برقرار نمیکنه با شعارها و وعده های آقای روحانی.
به نظر شما چرا آقای کاظمیان اینطور؟ به نظر شما آقای روحانی یعنی نمیخواد خودش که گشایشی در فضای سیاست داخلی به وجود بیاد، یا اینکه شرایط اجازه‌ش رو نمیده، یا اینکه زمان رو مناسب نمیمونه؟ به نظرتون دلیلش چیه؟
من گمان میکنم که دو شاید دلیل اصلی باشه. یکی این که به هر حال در چارچوب اندیشه و پروژه های آقای روحانی توسعه اقتصادی جایگاه مقدم داره بر توسعه سیاسی و ایشون جزء کسانی نیست که حداقل این دوبال رو، یعنی توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی رو توأم با هم نگاه کنه و حتی معتقد به تقدم توسعه سیاسی باشه. این یک وجه قضیه است. وجه دوم طبیعتاً برمیگرده به محدودیت های قوه مجریه در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی، که البته آقای روحانی از این بیخبر نبوده. ایشون سالها عضو شورای عالی امنیت ملی بوده، در مقام‌های ارشد امنیتی و داخل نظام حوزه‌های فعالیت و داده‌های کافی در اختیار داشته. اما این دو دلیل اصلی میگم، تقدم توسعه اقتصادی بر سیاسی و در حال محدودیت‌های بیرونی، تا حالا مانع از این شده که ما یک حمایت یا همدلی جدی رو شاهد باشیم از طرف مجموعه های دولت، از جمله حتی وزارت کار که در مورد برخورد با نهادهای کارگری، انجمنهای صنفی کارگران یا فعالیت معلمان متاسفانه برخوردهایی رو شاهد بودیم که اینها مقوم جامعه مدنی است و به تعبیری آقای روحانی این پشتوانه های اجتماعی رو داره از خودش محروم میکنه و این طبیعتاً چانه زنی ایشون رو در بالا و برای پیگیری سیاست های اقتصادی و بین المللی خودش هم به گمان من دچار خدشه خواهد کرد.
نه.
البته همزمان با اینها اتفاقات خیلی مهمی مثل طرح تحول نظام سلامت، بحث بیمه همگانی سلامت یا به هر حال گشایشی که در حوزه کتاب و نشر یا بازگشایی خانه سینما شاهد بودیم، یا نگاه متفاوتی که شده به حوزه محیط زیست در دولت آقای روحانی، اینها همش قابل اعتنا هست. یا بحث همین پیگیری زبان مادری در سفر اخیرشون به استان کردستان، اینها خب به جلوه‌های امیدوارکننده ای هستش. اما متاسفانه به نظر میرسه همچنان آقای روحانی تمامیت ذهن و پروژه دولت خودش رو متوقف کرده به حل و فصل بحران اتمی و شکستن تحریم ها و کردن اقتصاد ایران از رکود.
بله.
و به هر حال کاستن از نرخ تورم که البته بله. اینها خیلی مهم هست.
بله ممنونم از شما آقای کاظمیان، اجازه بدید باز هم برگردیم و صحبت بکنیم یه مقدار بیشتر در مورد اون بخش جامعه مدنی، توانمندسازی جامعه مدنی و اینکه چه کار میتونه بکنه در شرایطی که فعلا قرار گرفته. به عنوان صحبت پایانی دوست داشتم که باهاتون صحبت بکنیم. اما پیش از اون یکی دوتا از شنونده ها روی خط بیاریم. آقای سیامک از آباده روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز، وقت کوتاهی داریم ازتون، خواهش میکنم کوتاه بفرمایید که شما چه نمره میدید به دولت حسن روحانی و کارنامه دو سالش.
با عرض ادب احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون آقای بغراتی، این مسئله هسته‌ای هم حل و فصلش برای بقای رژیم بوده وگرنه همگان میدونند که گشایش فضای سیاسی و فرهنگی تو این مملکت تا آقای خامنه‌ای نخواد صورت نمیگیره و
من میشنویم صداتون.
طرفداران جنبش سبز هم که دارای پست و مقامی بودن تو این مملکت تماما کنار زده شدن. هیچ گشایش سیاسی و فرهنگی توی این مملکت صورت نگرفته، چون اینا نمیخوان به دوران اصلاحات برگردن.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که صحبت کردید با برنامه ما. برنامه ساعت ششم، شماره ما 00420221122454. آقای رسولی از اصفهان روی خط ارتباطی هستن. آقای رسولی عزیز، شما نظرتون چی هست؟ فکر میکنید که همینطوریه که سیامک میگه یا نظر متفاوتی دارید؟ کوتاه خواهش میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما. در یک جنبندی اگر بخوام از تماس بیننده ها صحبت کنم، این که عملکرد آقای روحانی و نظر خودم هم این است که واقعا ضعیف بود. غیر از یک سری حوزه های محدود مثل وزارت بهداشت، واقعا ایشون در عرصه داخلی و جامعه مدنی نتونستن موفق باشن. سیاست هاشون از دوره قبل که آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور بود بسیار بدتر بود. اگر بخوایم تنها درخشش آقای روحانی رو در نظر بگیریم، به شرط این که مذاکرات تایید بشن و به اجرا در بیان،
بحث اتمی هست. ولی یعنی منظورتون این است که اگر که بخواد به نتیجه برسه، بحث اتمی میتونه برای آقای روحانی یک موفقیت باشه در حال حاضر، ولی به نظر شما نیستش فعلا. ممنونم از شما. آقای مصطفی رو از تهران روی خط بیاریم. به شما هم سلام میکنم آقای مصطفی عزیز، و نظر شما رو بشنویم. آقای رسولی از اصفهان اعتقاد داشت که عملکرد بسیار ضعیفی داشته آقای روحانی تا به اینجا، شما چی فکر میکنید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. آقای بقاطی، در مورد آقای روحانی سوال کردید. من عملکرد ایشون رو واقعا صفر میدونم، چون بسته به اون وعده هایی که در انتخابات دادن و اون کلا وعده هایی که خود این نظام به ملت داده، شما نگاه کنید الان دستاوردی که هستش برای ملت هیچه. یعنی تمام این توافق هسته‌ای هم که الان اصلا تو آمریکا معلوم نیست اصلا بپذیره کنگره یا نپذیره. حالا اگر هم بپذیره، آیا این واسه ملت چه دستاوردی میخواد داشته باشه؟ خیلی ضعیف خواهد بود.
به نظر شما پس دستاوردی نداشته، نمره صفر اصلا، یعنی یک و دو اینا هم ندادی، صفر دادین از بیخ و بن.
واقعیت نه اینطوره. واقعیت اینه که آقای روحانی به اسم اصلاح طلب، نه آقای روحانی، ما غیر از آقای خاتمی، بعد از خاتمی یا در دوره امام، حالا یه دوره ای بود که افرادی بودن که اکثرا یا ترور شدن، کشته شدن، که سری بودن که واقعا میخواستن مثلا مملکت یه حرکتی بکنن. ولی اون چیزی که الان دستاورد نظام جمهوری اسلامی در راستای خواستای انگلیسه.
ممنونم از شما.
ما مملکت خودمون فقط آمریکا رو دشمن میدونیم به خاطر اینکه انگلیس رو چش دور کنیم.
متشکرم از شما آقای رسولی. آقای مصطفی عزیز که از اصفهان امرایی کردید ما رو. آقای کاظمیان، تقریبا یک دقیقه و نیم، دو دقیقه متاسفانه بیشتر وقت نداریم تا انتهای برنامه. در مورد جامعه مدنی در دولت حسن روحانی چی فکر میکنید؟ چقدر امکان یعنی فضای رو حرکت پیدا کرده و چقدر اصلا نای حرکت داره؟
خب من فکر میکنم که دولت آقای روحانی اونطوری که دوستان نگاه میکنن، به حال تا حالا در این دو سال اجمالا نمره قبولی گرفته در قبال شعارهاش، و البته چنان که آقای روحانی هم خودش گفته، این مردمی هستن که بهشون رأی دادن باید پیگیر مطالبات خودشون باشن. یعنی بخشی از بازی و مشکل برمیگرده به اون چیزی که در جامعه مدنی ایران در حال وقوع هست. به شکل ناگزیری من فکر میکنم اگر نقد میکنیم دولت روحانی رو، جامعه مدنی و کنشگران جامعه مدنی باید خودشون رو هم نقد کنن که مثلا در قبال این آمار فساد و اختلاسایی که اعلام میشه واکنش جامعه چه بوده، و این مطالبه گری جامعه مدنی نسبت به این اتفاقات چه وضعیت و کیفیتی داشته. البته در حوزه مثل فعالیت معلمان یا کارگران واقعا شاهد یک اقدامات ستایش برانگیزی بودیم و به نوعی خواست خودش رو این بخش از جامعه مدنی مطالبه کرده، اما یک بدبستان وجود داره و متاسفانه محدودیتایی که متوجه آقای روحانی است. اون چیزی که عرض کردم، عدم باور به ضرورت‌های توسعه سیاسی و جان گرفتن جامعه مدنی در چارچوب اندیشه سیاسی آقای روحانی منجر به این شده که یک مقدار فاصله بیفته بین ایشون و جامعه مدنی و اینکه ایشون بتونه کمک کنه از طریق وزارت کشور، وزارت اطلاعات، که متأسفانه وزارت اطلاعات خودش بخشی در کنار اطلاعات سپاه تهدید فعالان سیاسی و کنشگران مدنی رو عهده‌دار شده. من فقط امیدوارم که این توافق اتمی که در تعلیق هست به یک وضعیت ثبات یافته تری منتهی بشه و بعد از اون آقای روحانی با فشاری که جامعه مدنی متوجهشون میکنه وادار به دادن امتیازات بیشتر به مطالبات مردم بشه و البته پیگیری حقوق اساسی شهروندان ایران از حاکمیت.
متشکرم از شما، ممنونم آقای مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی و مذهبی که ما رو همراهی کردید از پاریس در فرانسه. برنامه ساعت ششم امروز کم کم به ثانیه ها و لحظه های پایانی خودش نزدیک میشه. در اتاق فرمان دوستان من بنیامین، شهرام و میرویس بودن که امکان پخش این برنامه رو برای ما فراهم کردند. از شما تشکر میکنم، شمایی که همراهی کردید ما رو با تماس هاتون و یا حتی فقط اگر ما رو گوش کردید، امیدوارم در برنامه های دیگه همراه ما هم باشید از طریق خطوط مستقیم تماس رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم، براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.